موقف نیست که رسما در مقابل روسیه ایستاد شود.
استاد محترم آقای فرنگ، دو مهمان دیگر ما را شنیدین، تا چه قناعت شما حاصل
شد؟ همانطور که گفته شد اوکراین وضعیت ناتو را نداره، فلحاظا در مقابل ناتو اقداماتش در اوکراین یک محدودیت ها وجود داره. از طرف دیگه این هم یک واقعیت است که در ملاقات هایی که صورت گرفت پیش از این واقعه بین مقامات دولتی اوکراین و کشورهای مختلفه عضو ناتو، فرانسه، امریکا، آلمان و غیره، برای اوکراین اطمینان مطلق داده شد که در هر صورت اینا از اوکراین دفاع میکنن و نمیگذارن که این کشور مواجه خطر شود یا موجودیت سیاسیش مورد سوال قرار بگیرم. اما حال وقتی که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن، همون محدودیت هایی که موجود است و عرض وجود کرد. چنانچه دیروز ما دیدیم که دیشب در فیصله شورای امنیت ملل متحد یک ویتوی روسیه همه چیز از بین برد. چین، روسیه بسیار حساب میکرد سری چین که اگر چین بتانه اینجا تایید بکنه، اما چین هم نظر به این که روابط هم با غرب داره و هم با روسیه داره و دیگه آخر با روسیه زیادتر تمایل پیدا کرده بود، چین حالت بین البین گرفت که خود را بیرون کشید. همچنان هندوستان و امارات عربی متحد که از جمله کشورهایی بودند که اگر به طرفداری ناتو اینا رای میدادند در اون صورت موقف روسیه بسیار خرابتر میشد، اما اونا ندادند، اونا خود کنار گرفتند. از این نقطه نظر که ببینیم، فکر می کنم که کدام وزیر، آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به صراحت لهجه گفت که ما در اطور یک مجادله بزرگ تنها ماندیم و همون کسایی که بر ما وعده داده بودن به ما وفاداری نکردن. ولی از اون حال در این شرایطی که موجودیت کشور در خطر باشه، باز ما پشت مسائل قانونی و حقوقی نمی گردن، میگن چرا کمک نکردی، در حالی که مقابل ناتو هم تو که گفتیم محدودیت های وجود داره که یک عضو فعالش نیست اوکراین. از او خاطر من فکر نمی کنم که دیگه حال کدام فایده به حالت اوکراین بکنه. اونو مثل پیشتر گفتم حالت افغانستان شاید تکرار شده از 42 سال قبل که حکومت فعلی اوکراین سقوط میکنه، اوکراین پس روسیه میخواه به دست بیاره. مراحل داشت، مرحله اول گرفتن کریمیا بود، حالا مرحله دوم باز آزاد ساختن دو سه ساحه در داخل اوکراین که اونا را به استقلالشان به رسمیت شناخت و حالا اشغال تمام اوکراین. این یک پروگرام وسیع و طولانی بود، منظم بود که ولی میخوای عملی بسازه و در این زمان روسیه ایران میفهمه که غربی ها و ناتو و اینا در مقابل بسیار فعالیت کردن نمیدانند، چنانچه پوتین در آخرین بیانیه خود، مصاحبه خود گفت که اگر غرب بخواهی که مقابل ما در اینجا مقابله کنه، با ما حالت رو بیاریم که اونا فراموش کنن که چی هست. ولی آزا فکر میکنم که اوکراین از دست رفته، مثل که با تا کشورهای دیگه ساتلیت های سابقه شوروی که بودن مثل کشورهای آسیای میانه یا باز دیگرها، اونا هم فعلا از این حالت خود میترسن که این حالت سر ما هم نبیه. چرا هدف نهایی پوتین شاید می باشه که همون احیای مجدد اتحاد جماهیر شوروی سابقه، اما این دفعه به یک شکل دیگه، لکن همون حالت پس برای روسیه به دست بیاره. یعنی این انکشاف است که متاسفانه فعلا جریان داره.
دکتر عزیزی، شما به ادامه سخنان آقای فرنگ چی میخواین علاوه بکنین؟
روسیه به دنبال احیای سرزمینی اتحاد جماهیر شوروی نیست، حتی اگر کشورهای آسیای میانه را از او بخوایم حذف بکنیم. آقای ولادیمیر پوتین به دنبال احیای عظمت و اقتدار روسیه است. روسیه تزاری یا حالا بر فرض مثال اتحاد جماهیر شوروی را اگر در نظر بگیریم، پیش بینی من این است که آقای پوتین در شرق اروپا تلاش میکنه کشورهای کوچک کوچکی بسازه که به عنوان یک حیات خلوت و به عنوان یک منطقه و ساحه امنی بر از او تبدیل شود، و هرگاه اگر بخوان اروپایی ها در سمت شرق عبارتی جهان که روسیه هست بخوان نفوذ پیدا بکنن یا بخوان دست وسیع داشته باشن، به یک بار در یک کشور بزرگی مثل اوکراین نتونن با یک دیپلماسی وارد شون و تهدید جدی را برای روسیه بسازن. به همین خاطر روسیه تلاش میکنه تا اینکه در همسایگی خود با اروپا کشورهای کوچک کوچکی بسازه، مثل همونطوری که استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را رسمیت شناخت. مثلا فکر کنم میخواد کشورهای کوچک کوچکی اونجا تاسیس بکنه و برگرده و در کنارش هم اقتدار روسیه را عبارتی ساخته باشه و هم در معادلات جهانی حالا تلاش میکنه ارزندام بکنه به عنوان ابرقدرت جدیدی که میخواد به جهان بگه که میتونه جایگزین به نوع ایالات متحده آمریکا باشه یا ای که جهان رو دوباره به سمت دو قطبی شدن ببره.
تشکر. خب همدم صاحب،
که روسیه با وجود تمام مشترکاتی که با اوکراین داره از لحاظ فرهنگ و کلتور و دین و مذهب و حتی لحاظ خونی، توقع می رفت که حتی اگر روسیه بخواهد که در امور داخلی اوکراین دستنی کنه، به سرحد نخواهد بود که شهرها و یا هم اماکن مردم ملکی را بمباردمان کنه، مردم در یک زمستان سرد وادار بسازه که در تونلا و در زیرزمینی ها زندگی کنند. اما دیدیم که آقای پوتین هیچ رحمی به مردم ملکی اوکراین نکرد، به حکومتش نکرد و هنوز هم با مو با شدت و با جدیت به کشتار و با فشارهایش ادامه میده. پس این نشان دهنده ای هم است که آقای پوتین اگر بر همسایه و به هم ملیت و ملت و هم خونش هیچ رحم نداره، اگر خدای نخواسته این موضوع از اینجا سرایت کنه، بالخصوص با کشورهای همسایه اوکراین داره بعد از اشغال اوکراین، بینی میره که یک جنگ تمام عیار هم میان روسیه و کشورهای اروپایی امکان داره برپا شود. که به این هسته ما شما شاهدی هستیم که انظاری جنگ منحصر تنها به اوکراین و روسیه نمیماند. این سرایت میکنه به کشورهای اروپایی و به اوج مستقیما کشورهای آسیایی، ساکنینشان، مهاجرینشان، پناهندهشان متضرر میشه و حتی از لحاظ مالی و اقتصادی سیستم اقتصادی جهان میتونه مختل شود.
همدم صاحب، امینجا شما در مورد پوتین چیزایی که گفتین، ما خواستم که از دیگه متخصصین هم بعد چیزا را خاطر نشان بسازم. مثلا بعض متخصصین نظامی که با روسیه از نزدیک بلد هستن، اونا گفتن که هدف پوتین قتل عام و کشتن و یگپا نیست. اگر این می بود، گفت قبل از اینکه عساکر پیاده را روان میکرد، از اوا خوب سهی هر طرف بمبارد میکرد، امکاناتش داشت. از او خاطر گفت که بمباردمان هوایی نکرده. از نقطه نظر نظامی میگه تا حد کوشش میکنه که در ذهنیت جهان باقی وانه که یعنی نفرای ملکی کمتر تلفات شده. منتها اگر یکی از مشکلات عمده جنگ‌های ذروی شاید باشه، چی فکر میکنین در اینجا در این صورت این خطر بزرگ خواهد گرفت ناتو که جنگ های ذروی اگر باشه خواهید که جرات نمیکنه که جنگ بکنن؟
ببینید، در قدم نخست باید فراموش نکنیم که اوکراین هم یک قدرت است و هنوز هم در داخل کشورش دست بالا داره در عرصه دفاع از تبعات ارضی هواییش نسبت به زمین. یعنی روسیه که حملات هواییش آغاز نکرده به این مفهوم نیست که رحم داره یا اونا دیگه نمیخواین که مردم بمیره، بلکه میفهمن. ما شما شاهدی بودیم که بیش از 10 تیاره چرخکی و تیاره جنگی روسیه را اوکراینی ها سقوط دادن و از بین بردن، از جل هزینا از ترسی که تلفات روسیه بیشتر نشه حملات هواییشان را توقف دادن و نمیخواهند که حملات هوایی انجام بدن. و موضوعی که کدام جنگ ذروی جور شده یا نشده، این وابسته به ایست که دامن جنگ به کدام جای مهار میشه. اگر این جنگ از سرحدات اوکراین به یکی از کشورهای عضو ناتو که مثلا استونیا و لاتویا و لاتوانیا و پولند و هنگری است به ایجاب رسه، باز در اون صورت نظر به پیمان ناتو، نظر به فقره یا ماده پنجم ناتو که حمله علیه یک کشور به معنی حمله علیه تمام کشورهای عضو است، مبنی بر امو منشور و امو قطعنامه ناتو و تمام 30 کشور ناتو مکلف است که به خاطر دفاع از یک عضوش با تمام امکاناتی که داره، چی کشورهایی که مثل امریکا و بریتانیا و فرانسه کشورهای ذروی است و بیشترین اتمای اروپا را در اختیار دارند، و یا هم چی کشورهای کوچکتری که دارای صدها هزار نیرو است، اونا مکلف هستند که مسلحانه علیه آقای پوتین و نیروهایش عکس العمل نشان داده و وارد جنگ شوند. اما توقعی است که آقای پوتین به حد شاید مجنون نشه که در کشورهای ناتو دسترسی کنه یا با اونا دست بزنه، و اگر چنین کار را کنه خدای نخواسته یک فاجعه بسیار بزرگی مثل سالهای 1940 بعدش مثل یک جنگ جهانی میتونه که دوباره خدا نخواسته در دنیا و هم احسن در اروپا رخ بده.
بله شنوندیز بفرمایید.
از ولایت هرات تماس گرفتم.
بله خوش آمدین. مسئله جنگ اوکراین چقدر تاثیر کرد به زندگی شما در هرات؟
بسیار، همه چیز مواد خوراکی، مواد غذایی گرونی شده، همه چیز برای ما مردم بسیار تاثیرگذار شده. خدا کنه جنگ بین این دو کشور ما ختم یابه. اینا امیدوارم که اینا هم درخواست کنن که در بین این دو کشور جنگ ختمه و تا وقت مسلمان از بین نره.
های استاد فرهنگ بفرمایید، سب نوبت شما هم چند شنونده داشتین هم سوال ما را شنیدین، بفرمایید.
برای یک تبصره کوتاه میکنم راجع به احتمال جنگ ذروی بین در منطقه شروع شوه ایرم، امکانش کم میبینم، برای از دو طرف شاید متوجه ازی باشن که استعمال بم اتم یا مشابه از چیزهای دیگر نه تنها دشمن است سلامه میرزن بلکه خودشان هم فلفاول از بین میبره. واقع چرنوبیل در سال 1986 نشان داد که گرچه استعمال بم نبود اما یک ریاکتور انفجار کرد اما تمام اروپا را رادیواکتیوش گرفت. یک جنگ بسیار ساده میسیری از دو طرف میفهمه، مگر این که یک جنون به سر یک کسی بزنه و ایره استعمال بکنه. این یک موضوع است. موضوع دیگه که به ارتباط بین کشورهای منطقه دیدیم، از نظر اقتصادی اگر موضوع رو تحلیل بکنیم، روسیه ضرورت داره به بسیار تکنیک ها و بسیار تکنولوژی های پیشرفته دنیای غرب، هم اروپای غرب هم امریکا. اینا وقتی که تعذیرات اقتصادی یا بیایه تعذیرات به صورت عموم بیایه باز و روسیه از این چیزها اگر چی شوه یعنی محروم شوه طبعا مشکلات زیادی را میبینه. اما فراموش نکنیم که روسیه یا فدراسیون روسیه هم یک کشوری بسیار بزرگ و کلان است، بسیار امکانات داره و چنانچه در علم اقتصاد گفته میشد که اکتفا به خود برای هیچ کشور امکان پذیر نیست، باید از تجارت در بین باشه. اما دو کشوری که میتونن از این اکتفا به خود استفاده کنن یکی روسیه بزرگ بود و یکی هم ایالات متحده آمریکا. فلحاظا اگر بسیار ایر ما جدی بگیرند باز با دو صورت روسیه شاید از این بدست آوردن این امکانات از غرب طرف نظر کنه، به شرایط خود قناعت بکنه، اما پروگرامای سیاسی خود را و نظامی خود را در منطقه پیش ببره. اما از طرف دیگه این را فراموش نکنیم که غربی ها مخصوصا آلمان بسیار به تیل و گاز، به گاز یعنی انرژی آمده که از روسیه می آید ضرورت داره. از مخاطر است که آلمان ها را می بینیم که در مسائل تعذیرات کمک تعلل می کنند، چنانچه مسئله سویفت که عبارت از خدمات معلوماتی راجع به انتقالات پولی و سرمایه گذاری ها و دیگه و دیگه اگه قطع شوه ای را به روسیه قطع کنند در اون صورت یک صدمه بسیار میلیارد بیلیونی که کلان به روسیه میرسه او را آلمان مانع میشه، نمیخواهد که به او تعذیرات روسیه داخل شوه. از اون نقطه نظر یک حالتی هست که روسا بسیار خوب سنجش کردن، گفتن که تا بین منافع خود و بین نواقصی که از این نقصایی که ازشون برشون میرسه سنجش کردن، بالاخره تصمیم گرفتن و این در آخر به می استاد میمانند. اوکراین کشور غریب بیچاره است که فقط از نقطه نظر زراعت میتونست صادرات کنه، زیادتر از اون نقطه نظر دیگه او را پشتش کسی نمیگرده و در جایش که رسید باز منافع خود کشورهای اروپای غربی هم برشان مهمتر است. به اون صورت باز شایسته شایسته پشت موضوع ایلا بتن و روسا به سرزمی حساب میکنن که هرچقدر از وقت زمان تیر شه و استایزه توجه کم میشه برای از اینکه منافع بسیار نزدیک خود غربی ها شاید به مشکلات مواجه شوه. چنانچه مسئله گاز با آلمان یاد کردم که همیاد اون پروژهشان دوام داره و متوقف نساخت. در مورد افغانستان و تاثیرات از این واقعه بالای افغانستان دو طرز تفکر فعلا وجود داره پیش افغانا. تا جایی که من مطالعه کردم یک تعداد میگویند که این به یک توجه کمترینی که حال بر افغانستان بود در اثر این واقعات در اوکراین هم توجه هم از افغانستان از بین میره و افغانستان به کلی منزوی میشه و فراموش میشه و کسی دیگه پشت افغانستان نمیگرده که اونجا چی میگذره و این یک نقطه مثبت است برای طالبان و پیشرفت پروگرامای از نو. یک تعداد دیگه به یک کسی هستند که نخیر با از دست رفتن اوکراین و پیشروی ناتو در این مناطق
این باعث از این میشه حالا که این بزرگشه باعث از این میشه که پس توجه به افغانستان زیاد شده که تا از اون طرف بتانن که تاثیرات وارد کنن بالای روسیه و بناته. این تو طرز تفکر است که باید ایجاب از این میکنه که بسیار باید در این قسمت پژوهش و تحقیق شده که کدام از این دو تیز یا تیوری زیادتر صدق میکنن.
دکتر عزیزی، آیا مدیریت افغانستان فعلا به این امکانات داره که مدیریت کنن این جنگ، شرایط جنگی فعلی را؟
من فکر میکنم تحولات اوکراین بر روی افغانستان تاثیراتش به شدت منفی خواهد بود، جدای از بحث ازی که بالاخره توجه جهان نسبت به افغانستان کم میشه یا زیاد میشه. این را باید در نظر بگیریم که امروز حمله روسیه به اوکراین نشانگر ازی هست که روسیه در شرایط به عبارت قدرت یا در حال اوجگیری هست و این اوجگیریش ممکن است کشورهای آسیای میانه را که حالا هم پیمانش هستن متاثر بسازه و در مرحله بعدی باز دوباره افغانستان تحت فشار روسیه قرار بگیره. حالا ایالات متحده آمریکا از افغانستان خارج شده و زمینه برای ازی فراهم است یک رقیب دیگه جای پای خود به عبارت در اینجا محکم بسازه. طالبان هم با توجه به مشکلاتی که دارن در افغانستان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بحث از اینکه غرب اونها رو به رسمیت نشناخته، مجبور هستن متواصل به قدرت‌های دیگه شوند و این قدرت‌ها میتونه کشورهای منطقه باشه. کشورهای منطقه با توجه به همسایگی که افغانستان دارن میتونن تهدید بسیار بزرگتری و دردناکتری باشند، مثل زمانی که اتحاد جماهیر شوروی اینجا بود، مثل جنگ‌های داخلی که کشورهای همسایه ما در افغانستان نقششان افزایش پیدا کرد. اینو به یاد داشته باشیم که در سال‌های 1371 به بعدش جامعه جهانی اگر افغانستان را فراموش کرد، این کشورهای منطقه و کشورهای همسایه ما بودند که بازیگر اصلی جنگ‌ها در افغانستان بودند که افغانستان را به قرون وسطایی بردند. جنگ اوکراین میتونه به عبارت غرب را در اوکراین و در مسئله اوکراین مصروف نگاه بکنه و کشورهای منطقه را زمینه نفوذشان در افغانستان و زمینه تضاد منافع یا امتیازخواهی یا به عبارتی پایمال کردن مردم افغانستان برایشان بیشتر فراهم بسازه. من فکر میکنم شاید نتیجه ازی مثل یک وضعیتی مثل وضعیت اویغورها در چین یا به عبارتی فروپاشی ترکستان بزرگ و به عبارتی ذلت و خاری امروز مردم از اون سرزمینه که بین چند کشور تقسیم شدن، حالا ممکن است به این شدت هم نباشه اما به هر حال تحت فشار این کشورها ممکن است قرار بگیرن. طالب ها امروز از غرب دیگه مایوس شدن، هر چه تقاضاهایی که داشتن با توجه به اینکه به رسمیت شناخته شوند و دارایی های افغانستان آزاد شود اون توجهی صورت نگرفت و امروز تنها چیزی که باقی مونده کشورهای منطقه هست، مثل چین، مثل روسیه و مثل ایران که ما میفهمیم خب منافع از اینها در سالهای گذشته در افغانستان چه مسائل و چه اتفاقاتی را رقم زده.
همدم صاحب محترم، شما منعیس کارشناس که سیاست امریکا را از نزدیک تعقیب میکنین، آیا ضرورت از این را نمیبینین که در امریکا، اروپا اینا سیاست خود استراتژی جنگی خود از نظر بگذارن؟
ببینید، البته تشکیل ناتو و یا هم دلیل تشکیل ناتو در اون زمان پاسخ به جنگ سرد و پاسخ به تهدیدهای اتحاد جماهیر شوروی وقت بود. به این مفهوم کرد تنها به کشورهای عضو ناتو و بدون شک ناتو در گذشته هم در کشورهای مثل افغانستان و یا هم مثل بالکان، بوزنیا و هرزگونیا و دیگر کشورهای کوسوو ماموریت های حافظ صلح هم به عهده داشتند. اما فراموش نکنیم که ماموریت اصلی ناتو دفاع از 12 کشوری که نخست بنیانگذارش بوده است و اکنون که به 30 کشور عضویتش رسیده از امیشی کشور منافعی شد.
استاد محترم آقای فرهنگ، در فاکولته اقتصاد یک وقت شما درس دادین یا آقای کاظم رئیس فاکولته اقتصاد که بودن، اونا یک تیوری رو به ما درس میدادن یا شما درس میدادین به نام تیوری غیر انسانی مالتوس گفته یک چیز بود. اونا او مالتوس میگفت که والا وقتن یک جنگ باید برای یا یک کدام مسئله مریضی برای که در کره زمین انسان ها دست جمعی زیاد زیاد از بین بره که اگر نه زمین لق میشه و خطا میخوره از مجرای خودم تو یک چیز در فکر من مانده. حالا خدای ناخواسته حالا یاد این فکر نشن که جنگ ذروی رو بکشن اونو ات یک چیز احتمالش میبینین این کارهایی که سیاست مدارا میکنن یک نوع تیوری مالتوسی واری به نظر نمیه؟ من چه مستاد مخی گپاره نمیفهم، شاگرد هستم از شما بشنم مستاد.
خب شما اینجا اشاره میکنین به تیوری مشهور بدبینانه مالتوس که میگفت که نفوذ به تصاعد حسابی و مواد غذایی و وسایل رفع احتیاجات انسان ها به تصاعد هندسی بلند میره، از خاطر روز به روز مواد غذایی کم میشه، نفوذ زیاد میشه و این باعث از این میشه که جنگ و مشکلات پیدا شود و منشه جنگ و یارا دمی میدانست. و اما تیوری بدبینانه بود، جنبه عملی نداشت و طور هم نشد. چیزی که شد ایست که متاسفانه خودخواهی ها و حرص بشری زیادتر نقش داره به ای که هر جای حمله میکنن و کوشش میکنن که قدرت خودت جهان زیاد بسازن و مسائل زیاد هندسی و حسابی مطرح نیست. ملتوز میگفت که خود به خود شرایط دنیا و شرایط زندگی ایجاد میکنه، شرایط حالات رو بیار میاره که جنگ ها رخ میده و نفوس پس کم میشه و تعادل برقرار میشه. حال اطور نیست، حال مواد غذایی هم بسیار زیاد است، همه چیز زیاد است، منتها توزیع از این عادلانه نیست و کشورهایی که روز به روز بزرگ میشن زیادتر ثروت ها رو برای خود تخصیص میتن، در حالی که کشورهایی که واقعا منابع طبیعی دارن و امکانات تولیدی دارن، اونا تولیدشون امکاناتشون و خدمت مملکت‌های پیشرفته قرار میگیره و خود از نها در غربت ماندن. اینی به قدم توازن به وجود آوردن و ایره نه جنگ چی کده میتونه پس توازن برقرار ساخته میتونه، نه دیگه مگه یک تفاهم باشد، مذاکره باشه و یک تقسیم عادلانه ثروت در سرتاسر جهان صورت بگیره. ایره کی انجام بده؟ این یک ایدئال باقی میمانه، یک مفکوره باقی میمانه، در عمل پیاده شده نمیتونه. از اون خاطر است که محرس ایجاب حمله کنن و بزنن و قدرت خود دنیا کلانتر بسازن، رقابت های نظامی و سیاسی و اینا پیدا شده که امروز جهان به اون مواجه است. بین جهان آل باز چین سر بلند کرد، آل پس روسیه میخواد سر بلند کنه، جهان سه قطبی بسازن و کل ازی و نقص کشورهای از که مانده و بیچاره مثل افغانستان و اوکراین و دیگه و دیگه تمام میشه و یک دو سه حکومت یا قدرت خود بلند میبینه تا ای که موضوع منجر به یک جنگ جهانی شوه یا به یک شکل نمیفهمم که عاقبتش چی میشه.
خب استاد شما که نمیفهمین، ما خب بیخی نمیفهمیم. بسیار زیاد تشکر استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد محترم آقای حمید عزیزی، محترم آقای شفیق عمدم که مشاور مسائل سیاسی بودن در ناتو، از اشتراک کلتان